أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأراضين، أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. تلخص مما بيناه أولا أن الحكم إذا اختلف في المطلق والمقيد لا خلاف ولا إشكال في تقييد المطلق وحمل المطلق على غير المقيد، كقوله أعتق رقبة وقوله لا تعتق رقبة كافرة. فيقيد قوله أعتق رقبة بقوله لا تعتق رقبة كافرة، ومرجع ومآل هذا التقييد إلى حمل المطلق على غير المقيد، يعني حمل قوله آتق رغبة على غير الكافر. هذا لا إشكال فيه. وأما إذا كان مثبتين فجاء في كلام العلامة خمس صور وتقدم بيان هذه الصور، ومحل الاختلاف في السورة الخامسة، وهي ما إذا اختلف المطلق والمقيد في سبب الحكم واتحد في متعلق الحكم، مثل ما ورد في كفارة الظهار في قوله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، ولكن ورد في قتل الخطأ من قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. اختلف السبب في هاتين الآيتين، أحدهما الظهار والآخر القتل، ولكن المتعلق فيهما واحد وهو تحرير رقبة. فجعل السيد المرتضى محل الاختلاف في هذا، والمحقق في هذه السورة اختار عدم الحمل، يعني عدم جواز حمل مطلق على المقيد إلا بدليل خاص كإجماع مثلا أو نص خاص. وأضاف شيخ الطائفة قسما آخر، فهي ما لو كان القيد متصلا، وإذا نفى الخلاف في الحمل في هذه السورة. والمحقق في ذيل كلامه قال خلافا للشافعيه، يعني ذهب الشافعي حتى في هذه السورة الخامسة يعني محل النزاع إلى حمل المطلق على المغير، وعلل ذلك بأن الآيات القرآنية كلها كلام متكلم واحد، فحينئذ لابد من حمل الآية المطلقة على الآية المقيدة إذا كان متعلق الحكم فيهما واحد وإن كان السبب مختلفا. وأشكل عليه المحقق صاحب الشرايع بأن كلام متكلم واحد وإن لا تناقض فيه، يعني استدل الشافعي بأنه لو لم نحمل مطلقات الآيات على مغيداتها في هذه السورة يلزم التناقض والاختلاف الكثير فی کلام الله تعالی. هذا كان مسب استدلال الشافعی. ولكن اشکل علیه المحقق بان معنا عدم الاختلاف و تناقض فی قولی تعالی ان لا يخالف مضمونا على نحو تناقض او تضاد و لا ربط له بمثل ما نحن فيه الذي يمكن فيه الجمع العرفي. اشکل علیه بهذا. و على ای حال جواب المحقق متین لا غبار علیه، مضافا الى انه لو التزمنا بحمل مطلقات الآیات على مقیداتها في جميع الآیات القرآنية التي اختلف فيهم او السبب يعني في المطلق والمقيد مع اعتاد المتعلق، ربما يلزم خلاف الضروري في كثير من الابواب، هذا لا يمكن الالتزام به. واتفق السيد المرتضى وشيخ الطائفة والمحقق كلهم على عدم جواز حمل المطلق على المقيد في محل النزاع، وعللوا منع الحمل بهذه العلة، قالوا لكل سبب مقتضاه، لكل سبب مقتضاه، فإذا اختلف السبب يختلف المقتضى، فلا وجه لحمل المطلق على المغير، في المطلق سبب وفي المغير سبب آخر، ولعل السبب في المطلق اقتضى الإطلاق والسبب في المغير اقتضى التغيير، فإن إلى الشعر معرفات. معنى هذه العبارة أن الموضوعات والأسباب معرفات للأحكام، لما للمعرفات من الخصوصيات، فكل سبب معرف يشكل موضوع الحكم فله مقتضاه. وهذا الاستدلال متين وصحيح. ثم ذكر العلامة في كتاب المبادئ، يعني هذا الذي نقلنا كان من كلام صاحب المعارج محقق، ولكن العلامة في مبادئ الأصول قسم الصور ثلاثة أقسام يأتي الكلام فيه. این اجمال بود در تفسیر این که خب همونجور که دیروز عرض کردیم، اگر دو خطاب مطلق و مقید در حکم مختلف بودن، یعنی متضاد بودن، مثلا در یک خطاب اومد اعتق رقبتن، در خطاب مطلق، در خطاب مقید چی اومد؟ آقا لا تعتق رقبتن کافره، این حکمشون متضاده، یکی اثبات میکند وجوب رو، یکی هم اثبات میکنه حرمت رو، نفی میکنه جواز رو. در اینجا خب هیچ خلافی در تقیید نیست، و اینجا هرگز اشتباه نکنید، اینجا تعبیر غلطه که بگیم حمل مطلق بر مقید. مقصود ما از حمل گفتیم، مقصود حمل مطلق بر غیر مقیده، یعنی حمل میشه لا تعتق رقبتن، این خطاب حمل میشه بر رقبه غیر کافره. در مقید چی بود آقا؟ لا تعتق رقبتا کافره. خب اگر بخواید حمل مطلق بر مقید بکنید که محال است، ممتنع، چون لازم میاد که اجتماع ضدین بشه دو تا، بل ازا لا محاله باید هم بشه در چنین خطابی مطلق بر چی آقا؟ بر غیر مقید. یعنی بگیم که مراد شارع از اعتق رقبتا، اعتق رقبه چی بود آقا بفرمایید؟ غیر کافره، روشن واضحه معلومه. و اما اون صورتی که مثبتان باشن، افکردیم دیروز پنج قوله دیگه، ما اعاده نمی کنیم. یعنی پنج صورت هست که هر صورتی حکم خودش رو دارد، تبت همون تصویری که مرحوم محقق در معارج فرمودن. و اون اسم خامس اون بود که محل اختلاف بود. اسم خامس کجا بود آقا؟ اون جایی که متعلق در خطاب مطلق و مقید یکیه، اما سبب چی هست آقا؟ مختلفه. مثل وجوب اطلاق رقبه، اون آیه که متضمن وجوب اطلاق رقبه هست در زهار، و اون آیه شریفه که متضمن اطلاق رقبه هست بفرمایید در قصد. در آیه زهار اینه که اومده والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. خب این حکم کرده به تحریر رقبه مطلق، این کسی که ظهار کرده را زوجهش قبل از این که با او تماسی داشته باشد واجب است که تحریر رقبه بکنه، این مطلق الان. و اما اون آیه قطب چی؟ آیه قطب دوتا هست، من یکیش آوردم، یکیش هم اول آوردم، زیرش هم باز داره تکرار شده که و من قتل مؤمنن خطأن فتحریر و رقبت مؤمنه، که در اون تکرارش هم باز مؤمنه اومد در اون فقره بعد این آیه. خب اینجا الان سبب مختلفه، سبب وجوب عتق در یک آیه چی است؟ آقا ظهار. در آیه دیگر چی است؟ آقا قتل. اما متعلق یکیه. متعلق چیه؟ متعلق الحکم، یعنی ما تعلق به الحکم، یعنی الان این حکم وجوب در این دو آیه به چه چیزی تعلق گرفته؟ آقا عتق و رقبه. عتق و رقبه چی است؟ آقا متعلقه، متعلق هر دو یکیه، منتها یکی مقید هست به مؤمنه، دیگری چی است؟ آقا مطلق. اینجا محل اختلاف که آیا میتونیم حمل بکنیم این رو بر او، کما اینکه شافعیه گفته. شافعیه چی گفته؟ شافعیه گفته بابا آیات قرآن مجید همه از یه متکلم صادر شده، متعلق این دعایه هم متعلق حکم در هر دعایه چی است؟ آقا یکیه. خب با وحدت متعلق اگر ما بخوایم بگیم که اون آیه اول که حکم میکند مقصود حکم غیر از آنچه راست که در این آیه دوم هست، این لازم هست که این اختلاف لازم میاد. چرا اختلاف لازم میاد؟ برای اینکه اونجا گفته مطلق رقبه رو میتونید آزاد بکنید، اینجا بگه نه مطلق رقبه نیست، رقبه مؤمن است. خب اینو تقالب دیگه بین در کلامه، ولی خب بالاخره خب هر کس به اندازه قد عقل خودش صحبت میکنه دیگه، درجه فرمودید. بله این اختلاف دیگه. خب این غافل شده از اینکه خب کلی عام و خاص مطلق مؤمن همه اختلاف دارن، اینجوری باشه و چرا اهل عرف میاد حمل مطلق رو مقید میکند؟ اگه اینجور باشد که این اخلاف باشد، مگه در اصول نخوندی شما که از جمع مهما امکن اولا من التر؟ این یک سیره ارتکازی عرفی است در کلام یک متکلم واحد که نوع من الاختلاف، که عرف که امه این اختلاف رو اختلاف حساب نمی کند، میگه یک اختلاف است که در تعمل ما به ادنا تعمل این هم میشد برد. چرا؟
چون در اونجا مطلق رقبه در انتقاد خواهده شده، در قرد رقبه مؤمنه خواهده
شده. ایشون متعلق رو اتق رقبه گرفته، ایشون چون متعلق چی گرفته؟ آقا اتق رقبه گرفته. به گفته شما که حرف درستیه که اگر ما این به لون مؤمنیت بگیریم باز این دوتا میشه با هم، بله همینجور دیگه رقبه مؤمنه اومده. اونجور که متحد متحد هم نیستن، در جنس متحد هم یا در نوع، اما در فصل چی هست؟ آقا لازم بکنیم این با هم فرق دارن. خب عرض بکنم که این جوابش واضحه، مرحوم علامه مرحوم محقق جواب داده، ایشون رو جواب متینی داده، گفته اون نقضی که شما میکنید در مقام وارد نیست، اون نقض که لوجدو فیه اختلافا کثیرا که در اون آیه شریف اومد لو کان من عند غیر الله لوجدو فیه اختلافا کثیرا، که مقصود از اختلاف کثیر تناقض و تضاد هست، اون این است که بین مضمون دو آیه از آیات شریفه قرآن علاوه بر تضاد یا تناقض اختلاف باشد اینه. اما این اختلافی که قابل جمع باشد مقصود چی آقا؟ نیست، اصلا معنی نداره، این یک سیره رایجه دارجه مستقره بین اهل عرف و قضای عالم هست، اهل محاوره من بعد غیر الخط که در کلامش مطلق بوده، مقید بوده، عام بوده، خاص بوده. خب این چرا که سیره بعدش قائم شده است که قرآن نمیخواد بگه که اختلاف، لذا اختلاف کثیر در اون آیه شریفه فقط تفسیر شده به چی آقا؟ علاوه بر تضاد و تناقض که در آیات قرآن نیست، اینجا تضاد تناقضی نیست. خب یکی درسته که جنسشون یکیه، اما یکی مؤمنه مؤمنه است، یکی به اصطلاح غیر مؤمنه، اختلاف سبب دارن. خلاصیشون این رو اون نقض ایشون رو گفت اختصاص به اونجا دارد، به معنی حنفی مربوط نیست، همین مقدار جواب داده. اما خود ایشون استدلال کرده، هم ایشون هم شیخ طوسی در عده و هم علامه در کتب اسودیش، همه این استدلال رو کردن، هم سید مرتضی. استدلالشون اینه که در این فرد محل نزاع هر سبب اقتضای خودش رو دارد، فلذا میگید در اصول از عدم تداخل چی هست آقا؟ اسبابه. یکی گفت خب پس این بحث بود عدم تداخل اسباب چه فرقی داره؟ عرض کردم بهشون فرقش این است که اینجا یکی مطلق است و دیگری چی آقا؟ مقید. اما در قاعده بفرمایید که اون عدم تداخل اسباب فرض نیست که یک خطاب مطلق باشد، یک خطاب چی آقا؟ مقید. نه مثل اسباب وضوع، اسباب وضوع که ازا نمتفه توزه ازا بلتفه توزه فلان فلان، در مورد حدث اکبر، حدث اصغر و سایر شروط که در الاما شاءالله اومده، اونجا حتما عقل نشده در اون مسئله که یک خطاب مطلق باشد دیگری چی باشه آقا؟ مقید باشه. نه اینجا ما نحنفی از حیث مطلق و مقید بررسی میشد که یکی مطلقه و دیگری مقید، از این حیث حمل میشد مطلق بر مقید، چون قابلیت هم چی آقا فی نفسه دارد. بله از اون مصادیق میشد، اما اون
نه بخواهی از مصادیق قسم ثانیه، یعنی که از وقتی سبب رو شما متعرض شده در نماز
چه قیدی داری بلد قسم ثانی که شما خب چرا خودتون خسته میکنید؟ قسم ثانی بود که اصلا هیچ تعلقی بینشون نیست، نه حتی از حضرت متعلق هم تعلق نیست، به حضرت متعلق هم ندارن اصلا. قسم ثانی این بود، مثل مثال زد خود محقق صاحب شرایه، چی مثال زد؟ گفته بله یکی صلات هست، میگد که بله با اون نصوص بیانی اجزا و شرائط که برای صلاة، یکی هم صوم مطلق یا بالعکس. خب اون در مورد صلاة اصلا متعلقش با هم دیگه رفتی نداره، ولی اینجا الان متعلقش چی هست آقا؟ یکیه، مع وحدت المتعلقه. بله اون جایی که نه در جزئیت و نه در شرطیت و نه در موضوع آقا و نه در متعلق، در هیچی که از اینا تعلقی نباشد، این داخل در قسم چی میشه بفرمایید؟ ثانی. بس اون به اینجا مربوط نیست، کما این که اون صورتی که از جهت متعلق یکی هستن، متعلق یکیه، جزء شرطیت تعلق نیست، این هم دو قسمه، فقط اتفاق در سبب دارن که همون وحدت مطلوب است که دیده درد کردی، و اخرى اختلاف در سبب که اونی که اتفاق در سبب دارد دو قسم شد، که تارتن احراز وحدت مطلوب می شود اخرى احراز نمی شود. خلاصه کلام این قسم خامسی که محل نزاع هست، این سه بزرگوار هر سه قائل هستند به عدم جواز و مشهورم همینه. سرش هم این است که خب هر سبب اقتضا خود شده، این مقتضای همون عدم تداخل اسباب دیگه، در همون بحث یعنی مقتضای اون بحث اینجاست که ثمراتش اینجاست که نتیجهش این میشد که این مطلق بر مقیب حمله میشد. چون چرا علتش آوردن اینجور؟ خب برای اینکه اونی که مطلقه کن سببی دارد زهار، خب لعل لزهار خصوصیتون آقا، لزهار خصوصیتون که اقتضا کرده تحریر رقبه رو به نحو مطلق. اما در قتل چی؟ اتفاقا حرف درستی هم هست، چون جنایتی که در قتل هست به اندازه زهار نیست، فلذا حد که اون تکلیف مکلف ها به مزیق‌تر بشد، بعد این شخص مکلف چی میشه آقا؟ تضییق بیشتر میشد. این یک مساعدت با اعتبار هم دارد این حرف، بله حرف درستیه. خب این عرض بکنم خدمت شما که در این قسمی که آقایون استدلال کردن، شیخ طوسی یک قسم سومی هم ششومی هم اضافه کرد، یک قسم دیگری گفت اخرى بسیار اینه که این غیر متصل باشد به این مطلق. خب تعجبه، خب اگر این قید متصل باشد دیگه چرا مطلق فرض کردی شما کن در یک کلامه؟ آره خب از یک جهت از فرمایششون درسته، برای اینکه ما همون در عام خاص هم گفتیم متکلم همین که تکلم به عام کرد در مخصص متصل داره میگیم، همین که تکلم به عام کرد آقا به طور برقاسا در ذهن شخص مخاطب چه خطور میکند آقا عموم، کما اینکه مطلق هم همینجور، همون اولی که تکلم کرد قبل از اینکه تکلم به تقیید بکند اونی که یتبادر و ینسبق الی ذهن شخص انسباق که دیگه منتظر نمیموند که تو بعدا چی که منسبق میشه، خودش اون یک انسباق بدوی است، انسباق مستقر چی آقا نیست. اوغلا همیشه صبر کنن للمتکلمه ان یلحق بکلامه چی آقا ماشا دیگه باید بیاره بقیه رو، یک انسباق مستقر نیست، یک انسباق گذراست به دلالت چه دلالتی است آقا؟ دلالتی بفرمایید الغه وضعیه، به دلالت الغه چی آقا؟ وضعیه، چون عموم بحث به وضع و اطلاق هر دو به لحاظ وضع اقتضای چی دارن آقا؟ سریان دارن دیگه، درسته یکی بالوضع یکی به مقدمات، مقدمات بله بله همون مقدمات هم سبب انسباق میشن دیگه، بله درسته در مقدمات تقریبش این است که در قیدی نیومده باشد، خب از باب تدائی مانعی نداره، یعنی این که هم قید نیاورده که این هم اشخاص علم ندارن که میخواد قید بیادمی الان، پس اول ما یتبادر الی اذهان هم بالحق غیر مستقر همون اطلاق دیگه رفت قیده یله و رهاست، توجه فرمودید؟ خب طبعا با تأمل ثانی میگه صبر کنیم ببینیم چی بخواد بگه، اون وقت این انسباق اولی میره مقید میشه، میخوام توجیه بکنیم حرف شیخ طوسی رو لعل مرادش نمیشه، ولی خب معلومه که قید متصل باشه دیگه اصلا اطلاق نیست، اصطلاحا میشه اطلاق هم نمیگن مطلق نمیگن چون قید متصله دیگه میشه مقید، خطا مقید. بعد عرض بکنم خدمت شما که مرحوم علامه در مواد الوصول ایشون سه صورت تصویر فرمودن،
قیاس خوندن
فرمودن، قیاس چی؟
قیاس آیه شهادت،
بله 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 خوب گفتید مرحبا، حواستون باشه اگر چیزی رو با جا انداختیم بفرمایید تذکر بدید. بله در جواب شافعی که بگیم که جمیع آیات رو عقد کردیم ما نمیتونیم بگیم که این حمل مطلق بر مقید میشه به خاطر وحدت متعلق و اختلاف سبب، ممکن است که ایشون دفاع بکنه از خودش به چه جور؟ بگید پس در آیه شهادت چی میگید شما؟ در آیه شهادت اینجا هم میکنیم و اشهدو ذوی عدل منکم، خب در یک آیه هست در طلاق، خب در سایر مواردی که آیاتی که اومده که شهادت مطلقه، کونو قوامین بالقسط شهداء لله یا وستشهدوا شهیدین من رجالکم مطلق، اون خب اونجا چطور فقها هم کردن مطلق و مقید؟ این یک دفاعی است ایشون میتونه بکنه یا کسی میتونه برای ایشون چیکار بکنه آقا؟ دفاع بکنه. این دخل رو، این دخل رو، این دفاع رو ما دخل کردیم که اگر ما رو به رخ ما بکشید اون رو، اون به خاطر قیام نص و اجماع هست نه به لحاظ قاعده و جمع که عرفی میگید، و الا از جهت ارتکاز محاوری و جمع عرفی این است که وقتی که اختلاف سبب لکل سبب این چی آقا؟ مختزاه و لما له من الخصوصیه چرا؟
چون مدرکی
اجماع اینجا از اون اجماعی است که بین خاصت و العامه هست، توجه فرمودی؟ بله جز تعبیر دیگر میشه جز ضروری دین، یعنی از اون چیزایی است که لا خلاف بین العلماء که در باب شهادت عدالت چی است آقا؟ شرط مطلق موارد شهادت، فلذا این اجماع بین فریقین هست در اونجا. بله اما نص خاصی داشته باشیم باید درش تعمل کرد و فحص کرد، فلذا فقها در اینجا جواب دادن به اجماع. حالا اون نص رو باید دید که آیا چنین نصی داریم که در همه موارد عدل شرط باشد در شهادت، یا اینکه یعنی به خصوص نفس ها، در خصوص نفس. مثلا در سیه ابن ابی یعفور در طریق خاصه وارد شده، در سیه ابن ابی یعفور که وقتی که دیدید شخص کملت مروبته و فلان و فلان، اون وقت شهادتش قبوله، در روزه دون نفس اومده. در بحث شهادت، بحث عدالت ما اونجا داشتیم، بعد نصوص داشت که وقتی که دیدید که خصوص صفات درش جمع شده، اون موقع ممن کملت مروبته و تقبل شهادته، بله اون شهادت مطلق اونجا مطلقه، یعنی از اون روایت استفاده میشد که در مطلق شهادت به اصطلاح این عدالت شرطه بلا استثناء. ولی خب اجماع بین فریقین که هست دیگه نیاز به اخبار آحاد نیست. توجه فرمودید؟ بله.
اجماع بین فریقین و مدرکی
باشه؟ بله، اون در حد اجماع بین فریقین باشد، ضرورت باشد، دیگه مدرک هیچ گونه اون رو مدرکی نمی کند. بله؟ اعتبار چی؟ خودش دلیل مستقله در اینجا. کاشف قطعیست از حکم شارع. اجماع بین فریقین چی است آقا؟ کاشف قطعیست، اعتماد خلاف نیست، دلیل مستقله. کما اینکه اجماع هم دلیل مستقله. اما اگر اجماع مدرک، اجماع بین اصحاب ما، اگر اون مدرکی شد اجماع، اونجا خب اجماع مدرکی رو در اجماع مصطلح خودمون میگیم، چون اجماع تعبدی کاشف بین امامیه، اصحاب امامیه یه تعریف دارد، یه ملاک دارد، اجماع بین فریقین ملاک دیگری دارد، فرق دارد با هم. وقتی که مدرکی شد به ملاک اجماع در اصحاب نا مضره، اما اونی که بین فریقین مضر چی آقا؟ نیست. خب بله، حتی ضروری مذهب هم باشد، بله اینو گفتیم، ضروری مذهب باشد به این معنا که در بین عالم تشیع و اصحاب امامیه هیچ مخالفی نباشد، اونجا هم ضرر نمیزنه، درسته. اما به اجماع لطفی یا اجماع حسی که فی اصل من الاعصار باشد یا نزد قدما باشد و اینا، با این ملاکایی که از کردیم اونجا مضره، بله مدرکی بودن. نه نه سنخ هم نیستن که، این زهار عرض هم نیست، کاری به عرض ندارد که. زهار یعنی که دست رو میداره پشت زوجه میگه زهرو که زهر امی، یعنی مثل مادرم تو دیگه بر من چی هستی ها؟ حرامی. حالا به جایی که طلاق بده این کارو میکنن. مثلا تجه فرمودی، خب شاری گفتی که این کار از نظر من جرمه، مجازات دارد، ولی از جهت عرفی و اجتماعی نه، ارز ضرر نمیزنه. که خب عرفی و قلعه هم حساب بکنید، یه نفر با سیغه طلاق میدن، یه نفر با این کار طلاق میدن، و این طلاق طلاق دیگه، اگر ارز باشد اونجا هم ارز میدن، فرقی ندارد که بین این دو سبب، که از نظر استکاز و قلعه فرقی بین آما چی آقا؟ نیست در اسباب مختلف طلاق. این عرض میکنم استفاد فرمودید، ولی شارع اومده تعبد اینجور گفته. اما قتل چی؟ قتل جنایته، قتل نفسه. و من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فیها، من قتل نفسا فکأنما قتل الناس جمیعا. خیلی فرق داره با هم. خب عرض میکنم، بله بله، بله 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 بله. دیروز شما تشریف نداشتی؟ این نتیجه اونه، مفصل این صورت بیان کردیم. این صورت در واقع ثالثه کلام صاحب شرایع بود. نگاه بفرمایید. بله بله بله، مقتضی تحقیق عرض کردیم که در مثبتین، همونی که سه بزرگوار، بلکه چهار تا، مرحوم سید مرتضی، شیخ طوسی، علامه هندی، محقق صاحب شرایع و من تبعه من المتأخرین و متأخر المتأخرین، که آقا اونجایی که سبب مختلف باشد به مقتضای عدم تداخل اسباب، مقتضای قاضی چی است آقا؟ عدم حمل مطلق هست بر مقید. عدم حمل مطلق بر مقید هست چرا؟ چون احتمال خصوصیت در هر سببی میرد تا فلذا امکان احراز وحدت مطلوب نیست. اجازه بدی؟ اجازه بدی؟ امکان مثلا چی؟ مثل این که بگد که اینجور اذا افترت متعمدن اعتق رغبتن و اذا قتلت نفسن اعتق رغبتن مؤمنه. این مثال هم درسته، چون فقط یک روایت داریم که سندش هم پی مافی هست در باب افطار عمدی مؤمنه دارد، و اذا بقیه روایت همه دارد مطلق دارد. تجربه فرمودید یا هم مثال زهار رو قطع بزنید فرق نداره، اونم این هر دو میشه. خب این وجه هم ندارد، چون هر کدوم از این دو اختصاص خودش دارد دیگه. افطار اون دیگه تحت این افطار اصلا هر سببی بفرمایید که اقتضای مقتضای خودش رو دارد. این روشن هست و نمیشه احراز وحدت مطلوب کرد. یه مثال دیگری هم زدیم، مثل اذا نمت فتوضع و اذا بلت فتوضع مستبرعا. خب اینجا توضع مقید است به چی است آقا؟ استبراء مثلا. اون اذا نمت غیر استبراء رو چی آقا؟ نداره. خب اینجا آیا باید هم بکنیم؟ نه، بون یه خصوصیت نیداره، سببی است که اقتضای خودش داره، باید مجرا اطمینان به تقویهش بشه. ولی در نوم چنین خصوصیتی چی آقا؟ نیست. این خیلی روشن‌تر میشه که هر کدوم اقتضای خودش رو داره. و گاهی متردد میشد امر بین وحدت مطلوب و بین تعدد. در این فرد گفتیم گاهی این متردد میشد، یعنی احتمال وحدت مطلوب حتی در این فرد مع اختلاف سبب هم ممکنه که باشه. مثل چی؟ نوشتیم مثل کسی که دو عجز من علیه کفاره عن الاتیان بالخصال ففی کفارت الدهار ورد الامر به سیام ثمانیت عشر. در مورد زهار اون کسی که عجز عن الکفاره، این امر شده به سیام ثمانیت عشر. خب ولی در ابواب ما بله، ولی در تصدق این در عجز عن الخصال کفارت افطار شهر رمضان چی؟ اگر اینجا عاجز بشه چی؟ در اینجا در واقع اینطور اومده. بله اجازه بدی؟ اجازه بدی؟ بله، اون اصل کفاره هست، این در عجز از او سمایت عشر است در مورد زهار. توجه فرمودی؟
در زهار
بعد چی؟ دارم اتامه چی؟ بفرما؟ بعد چی نداره سیمان سرانشان عشق؟ در روایت داره. ما اینجا آوردیم که اجازه بدید، اجازه بدید، این رو آوردیم که در زهار ولد عمد سیام سمانت عشق فی روایات. بله درست، روایات من در روایت آوردم دیگه، روایت آدرس رو پیدا بکنید اینجا نوشته دیگه. بله در بقیه کفارات، در وسائل امباب کفارات اومده و همچنین در بقیه سم واجب. بله این هم اومده در این قسمت اینجوره. و طایفه دیگر که دلالت دارد بر وجوب تصدق به ما یتیق این در اجزاء الخصال فی کفارت افطار شهر رمضان، که به هر مقداری که تونسته صدقه بده، که این هم روایات دارد. خب هر دو جا در واقع عجز، صورت عجزه، منتاش یکی سبب این کفاره چی هست آقا؟ زهاره. یکی هم سبب کفاره چی هست آقا؟ افطار عمدیست. اینجا ممکنه کسی بگه وحدت مطلوب هست با اختلاف سبب، چون هر دو این است که صورت عجزه دیگه، عجز از کفاره است دیگه. خب بالاخره این است که در صورت عجز هر مقداری که شخص میتونه، آیا در اینجا میشه ما حمل بکنیم مثلا که یا مایوتیق، این مایوتیقش چی باشه آقا؟ مایوتیق یعنی که اون مطلقش که مایوتیقه هم بشه اون مقید، یعنی مایوتیق سمت عشر مقصود باشه. خب این مشکله در اینجا ها، به خاطر اینکه در حال اختلاف سبب کار خودشو میکنه و با اینکه این مایوتیق اینجا منحب مطلق نیست که تصدق مایوتیقه، اونجا سیام سمایت عشر از در اون نصوص برمکنه، علاوه فرض این که مایوتیق مطلق هم باشه، باز در اینجا سبب اصلی افطار عمدی است. خب ممکنه مختزاش فرق کنه، اینجا اگر عاجز شدی یه جور به صلاح باید کفاره رو بپردازی، در اونجا همونجور که در اصل کفاره هر سببی اقتضای خودش رو دارد، کفاره اونجا اینجا فرق میکند، یکی ترتیبیه یکی عرضی و تخییری هست، در ظهار ترتیبیه دیگه، در جه فرمود که همیشون خوندن الان ترتیبی هست. خب در مورد اون صورت عجز که باید نوبت چی برسد، در اونم احتمال تأثیر این اختلاف سبب چی هست؟ لایزال وجود دارد. بس اختلاف سبب حتی در موردی که احتمال حالا جایی وحدت مطلوبان باشد، ما میخوام عرض بکنیم که باز مرجع محکم تأثیر همون سبب چی هست؟ آقا مستقله، عدم تداخل اسبابه، چه در خود کفاره و چه در آنچه که در صورت عجز باید بپردازد، در هر جای این احتمال تأثیر هست. پس اصل این است مقصد قاعده که مطلقا عند اختلاف سبب ولو مع احتمال وحدت مطلوب، احتمال دیگه، خب اینجا سبب اون اثر خودش چی آقا دارد، این مقتضای تحقیق هست. بله
جمع بنام از تخییر کردن، یعنی جمع بین این دور رسولت از مختن مخیر میشه.
بله اون مرحوم های خویی اینجا آوردیم دیگه، ایشون بله در ذهن آوردیم که اطلاق طایفه اولا به اصطلاح حمله بر تخییر کردن، وجه حمله این است که طایفه اولا وقتی که مورد ثانی رو شامل میشه، اینجا به مقتضای حکمت و قرینه امتنان این است که وظیفه عاجز این میشد که یا صوم سمت عشر میشد یا میشد تصدق به مایوتیق، نه هر دو. خب ما میخوام عرض بکنیم که این به نوع تخییر در هر دو جا این درست نیست، بلکه مقتضای قاعده این است که باید هر سبب اثر خودش داشته باشد. بله ما داریم میگیم که وحدت مطلوب بخوام بگیم که قرینه اگر محرز بشد بله، ولی اینجا وحدت مطلوب احراز نشده، چون عجز از کفاره زهار با عجز از کفاره اون افطار عمدی این دو چون سببش مختلف هست، این اقتضای این سبب در اینجا هم چی آقا هست، بگیم نه هم در جمع بکنیم بگیم در این زعجن کفارت زهار به قرینه اون چی که در سوم اومده میشه چی آقا تخییر، این معنی نداره، چه وجهی دارد ما این چه که گفتن رو هم داریم اشکال میکنیم، اتفاق فرمودید این محل اشکاله. بله این همه که گفتن اینا
مثلا اونجا گفتن رقبه معامله، مثلا اینجا میگید اینجا رقبه رو همه بر رقبه معامله
بکنیم، قیاس بکنیم، قیاس یعنی اینا میگن ملاکش قطعیست، مثلا ملاکش چیه؟ ملاکش این است که بالاخره در صورت عجز از کفاره شارع داره تکلیف این عاجز رو تعیین میکنه دیگه. حالا یه جا گفته که صیام سمانی تعشر، یه جا هم گفته چی آقا تصدق ما یتیق، پس بنابراین وقتی که چون میخواد در مقام عجز شخص واقع شده خطاب شارع میشه امتنانی، عاجز رو داره در مقام امتنان بهش ارفاق میکند که به این مقدار اکتفا بکن، عرض بنده رو توجه داری؟ خب امتنان مقتضاش این است که چی بشد آقا؟ تخییر باشد، دستش باز باشد، یا این یا اون، ولی ما خواهم بگیم نه این هست درست نیست. چرا درست نیست؟ امتنان سر جا خودش محفوظ و همتون امتنان کل سببه به حسب این، بله اون یه اقتضا دارد این یه اقتضا، بله اگر ما بخوایم اون اقتضا رو قیاس نکنیم، یعنی اقتضا هر سبب رو، این شاید شما مخصوص شما این باشد که این مثلا اشبه به قیاس میشه، ما برای دفاع از این قائل باید اینجور اول صفت بکنیم دفاع این متکلم رو، این قائل این رو که دفاعش اینه که آقا این خطاب تکلیف عاجز، این خطاب خطاب امتنانی است، این یک مقدمه. مقدمه دوم چی هست آقا؟ امتنان یقتضی التسهیل، مقدمه دوم. مقدمه سوم چی هست آقا؟ انما یلائم التسهیل التخییر، این سه تا مقدمه شده، للائم التسهیل چی آقا؟ التخییر. بنابراین تخییر اثبات میشه. جوابش چیست آقا؟ امتنان سرجاش محفوظ، اما که در اینجا تخییر رو اثبات بکند در دو سبب مختلف، این خلاف همون مقتضای اصلی است که شما بنا گذاشتید از عدم تداخل اسباب هست. بله، هیچ منافاتی نداره که چاره هر دجا مقام امتنان باشد، اما امتنان اون شخصی که عاجز شده از قصال کفاره ظهار یه چیز باشد، امتنان این که کفاره عمد را عاجز شده چیز دیگری باشد، امتنان به حسب خودش باشد. اون ترتیب خود کفاره است، تذکر کردم به شما، اون کلام نداریم. بله، ما در استدلال گفتیم همونجور که در اصل کفاره با هم مختلف هستن، در اون صورتی که عاجز شدن اینجا هم با هم دیگه ممکنه امتنان هر کدوم به حسابی باشد آقا خودش باشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.